مسافت، یک حد از زمان، یک آن از زمان قابل فرض است و یک حد مشترک میان دو قسمت از حرکت قابل فرض. اما این که شما گفتید که مماسه آن میخواد، مباینت هم آن میخواد، مماسه آن میخواد، به همین معنا تعریف کردیم. چون خود مماسه، مماسه یک با نقطه یک امر اعتباری، ولی مباینت یک امر جو، یک امر زمانی. شما اشتباه هستیتون این است که مماسرم آنی دانستید، مباینت رو هم آنی دانستید، بعد گفتید دو امر آنی در کنار یک دیگر واقع نمیشه، پس باید بینشون زمان متخلل بشه. مماسه آنیست، مباینه که جدایی باشد یک امر زمانی، چون شه مفارقت یک امریست که در زمان وقوع پیدا می کند. این در بحثایی که در گذشته در باب آن و زمان کردیم، این بحث رو در اونجا مطرح کردیم، دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. این هم راه حل مطلب. برهان دیگر آوردن، برهان دیگر آوردن برای این که باید سکون متخلل بشود. گفتن برای این که اگر ما دو حرکت مختلف داشته باشیم، روی دو خط صورت میگیرد. ببخشید، برهان دومشون چیز دیگه. برهان دومشون این است که برهان دوم اختصاص دارد به بعضی از موارد محل بحث، نه به تمام مورد. گفتیم بحث درباره هر دو حرکت مختلف است، ولی در اینجا مثال برای دو حرکت مختلف و متضاد، یعنی برهان را در مورد دو حرکت مختلف متضاد فقط آورده. گفته که اگر که یک حرکتی ساعد باشد و پشت سرش حابط، یک شی روی خط مستقیم حرکت کند به طرف بالا، بعد روی همون خط مستقیم بیاد به پایین، میگه مگه شما قبلا ثابت نکردید که این دو حرکت متضاد هستند؟ میگیم چرا. میگه اگر دو حرکت متضاد هستند و اگر متصلم باشند، لازم میاد که اجتماع به نوعی اجتماع ضدین شده باشد. یعنی چه؟ یعنی لازم میاد که ما یک واقعیت داشته باشیم که این واقعیت خودش با خودش ضد خودش باشه، نیمش ضد خودش باشد. یعنی حرکت واحده از دو امر متضاد ما داشته باشیم، یه حرکت واحد. ببینید، ما همیشه این بحث رو اینجا میگیم، میگیم آقا اگر یه حرکت بره به طرف بالا، یه حرکت بیاد به طرف با پایین، این دو حرکت متضاد دار. حرکت از اینجا به قم، به تهران، به حرکت از تهران به قم، دو حرکت متضاد دارد. میگوید اگر این دو حرکت به یک دیگر متصل باشد، لازم میاد یک شیء واحد خودش با خودش متضاد باشد و در واقع نیمی از خودش با نیمی از خودش متضاد باشد. به این دو جور می شود جواب داد، دو جواب می شود داد. یه جواب، جوابی که در اینجا دادن که فخررازی داده و ایشان هم از فخررازی نقل می کنن، شاید قبل از فخررازی دیگران هم گفته باشن، میگن نه، این لازمه این که سکونی متخلل نباشد، لازمه این نیست که دو حرکت واحد باشد، ببخشید اینا دو حرکت نباشند، در عین این که سکونی متخلل نشده است یک حرکت است، دو حرکت است. در عین این که سکونی متخلل نشده است دو حرکت است. چطور؟ یا حرکت واحد در جایی که حد مشترک میان دو قسمت حرکت بالقوه باشد. اگر حد مشترک بالفعل شد دیگه حرکت واحد نیست. ببینید درست توجه بفرمایید، ما در باب خط کدام دو خط در چه موردی میگیم دو خط، در چه موردی میگیم یک خط؟ خب معلوم است اگر ما یک خطی داشته باشیم از اینجا تا آخر عالم هم همچی روی خط مستقیم یا روی خط منحنی حرکت کرده باشه رفته باشه، که نمیگیم ما چون طولانیه دو خطه، یک خطه. ولی اگر زاویه بخورد این خطها میگیم یک خط نیست، دو خط هست، مثل دو ضلع مثلث و یا دو ضلع حد اقلش هست یا سه ضلع مثلث، همه اضلاع مربع. ما چرا در مربع میگیم چهار خط بر مربع احاطه دارد، سه خط بر مثلث احاطه دارد؟ تو که توی قام یک خط دیگه، حالا این خط ها کج و کولک شد که سه خط که نشده، که مثلث هم یک خط برش احاطه کرده. چرا ما در دایره میگیم به این که یک خط منحنی مسدود میگیم در دایره یک خط احاطه پیدا کرده است، ولی میگیم بر مثلث سه خط احاطه پیدا کرده؟ اینها صرف گفتن نیست که بگم آره این اصطلاح هست، حالا در اونجا اصطلاح کردم دایره رو بگم یک خط، اصطلاح کردم مثلث رو بگم سه خط، اصطلاح کردم مربع رو بگم چهار خط، بلا مربع مجموعش یک خط است، مثلث مجموعش یک خط. این دور نیست، مثلث واقعا سه خط است، یعنی سه فرد از خط است، از خط است، و مربع هم چهار فرد از خط است که سر به هم دیگر دادن. ملاک میگوید که اگر دو خطی که یعنی خطی که میان اجزای شما وقتی که در نظر میگیرید حد مشترک ها همه بالقوه باشد، یه خطه، یه خط مستقیم بلو ست هزار فلسخه هم ادامه داشته باشه، حد مشترک میان این سر و اون سر بالقوه است، یعنی بالفعل حد مشترک نداره. یعنی که حد مشترک یعنی نقطه ای که شما فرض میکنید فقط فرض شما. مثلا میگیم یه خطی ما داریم یک فرسخی، یه نقطه ای ما در نظر میگیریم وسط این یک فرسخ، میگیم سر نیم فرسخ، ولی این نقطه اعتبار شماست، یعنی به امر بالقوه، بالفعل که نقطه ای وجود ندارد، بالقوه وجود داره. امر بالقوه این به دوتا نمی کنه، این یک خط است که بالقوه ای را می شود دو خط اعتبار کرد، ولی بالفعل خط واحد است. اما اگر به شکلی باشد که نه نقطه بالقوه، حد مشترک بالقوه این دوتا را از یک دیگر جدا بکند، حد مشترک بالفعل اینها را از یک دیگر جدا بکند. البته اگر هیچ حد مشترک نباشد جای احتمالش هم نیست، مثل یه خط از اینجا میکشیم بعد با فاصله خط دیگری بکشیم، این که دیگه جای بحثیست که بگیم یکی اگر از هم دیگر جدا هستن، نه بعد در اتصاله. ولی اگر به یک دیگر متصل باشن ولی حد مشترک بالفعل دارن، یعنی یک نقطه بالفعل وجود داره که هم به این تعلق داره هم بود، اینو میگیم دو خط. در مثلث این مثلث این خطش از این طرف آمده است، توجه دارید خط که ما میگیم نگید این مقدار مدادی که ما میکشیم خط مدرسه یا اون که این خطی که میکشیم اون سطح هست، توجه کردید خط واقعی اون حاشیه سطح، کنار سطح، طرف سطح هست. در مثلث این خطها در اون رأس زاویه، در رأس زاویه این خطها با یک دیگر تلاقی دارن، ولی رأس زاویه واقعا یک نقطه موجود بالفعل است. پس حالت اجزای خط سه حالت میتونه داشته باشه، یک حالت که از محل کلام خارجه، یه خطی ما داشته باشیم با فاصله خط دیگری داشته باشیم، کسی بحث نداره در تعدد بدیم. دو حالت دیگر، یکی اینکه یه خط ما داریم که هیچ نقطه بالفعل در اون خط وجود ندارد، ولی نقطه بالقوه وجود دارد، مثل یه خط مستقیم یا یک دایره، مثلا یه خط منحنی، یه خط منحنی یا یک دایره کامل. یه وقت دو جزء از خط داریم که اینا از دیگر جدا نیستن به کلی، ولی مثل خط مستقیم هم نیست. یک نقطه بالفعل به صورت حد مشترک اونجا وجود دارد. این حد مشترک بالفعل این دوتا را از یک دیگر به صورت دو خط به وجود می آورد. این ملاک دو خط بودن. حالا این مطلب معلوم شد؟ نقطه که دارید؟ آقا نقطه این خط از این طرف نهایت داره، از اون طرف هم نهایت داره. آقا نقطه در عالم میدونم یه از این بعد این جهت کامل که برگشته، ما هم سر برگشتنش داریم میکنیم، بعد سر همون برگشتنش در اینجا. نه آقا نه اینجوری. حالا اجازه بدید اتفاقا این بحث ماهیت دایره و خط و ملاک تعدد و تنوع اینها به تفصیل در جلد دوم اسفاریان در مباحث مقولات آمده، ما اون بحث رو میتونیم که تعریف کنیم. ببینید حالا در اینجا حرف این است که اگر حرکت روی دو خط باشد، در مسافتی باشد که در اون مسافت یک خط، یک نقطه بالفعل وجود دارد، یک حد مشترک بالفعل وجود دارد، میگه که چون حد مشترک بالفعل وجود دارد، همین جوری که مسافتها به دلیل اون حد مشترک بالفعل دوتا هستن، دو خط هست، حرکت هم دو حرکت هست، با این که سکونی هم متخلل نشده. پس بنابراین این اشتباه رو میگوید شما نکنید که اگر سکون متخلل نشد باید این دوتا یک خط باشن. نه هیچ لازم نمیاد که این دوتا یک خط باشن. سکون هم که متخلل نشود باز اینها اونا دو خط هم، ببخشید اگر سکون هم متخلل نشود باز دو حرکت است. هیچ تلازمی نیست میان سکون و دو خط بودن و عدم سکون و یک خط بودن. با اینکه سکونی متخلل نشده است معذال دو خط است. این عرض می کنم که بیانی که من رو آخوند به تبع مباحث المشرقیه در اینجا کردن. حاجی انصافا اینجا ایراد خوبی کرده است، به ایراد اساسی وارد کرده. حاجی می فرماید به این که خطها را درست است، یک نقطه بالفعل خطها را از یک دیگر متمایز می کند، یعنی به صورت دو خط به وجود می آورد. حد مشترک بالفعل این دوتا را، این دوتا را به صورت دو خط آورده است. براستم هست، یعنی نمی شود حد مشترک بالفعل باشد در این حال هم یک خط باشد. یک خط بودن با حد مشترک بالقوه بودن متعادی، ولی در باب هر چیزی حد مشترک هر چیزی متناسب با خودش هست. حد مشترک مسافت ها نقطه هست، حد مشترک خط که مقصود مثل حد مسافت که خودمون خط این ها باشه، یا حد مشترک سطح مثلا خط هست. حد مشترک مسافت خط نقطه هست. حد مشترک زمان آن هست که البته در زمان محال آن بالفعل حد مشترک بالفعل داشته باشیم. در گذشته گفتیم چون زمان امکان نداره که از یک دیگر جدا بشود، اجزای از یک دیگر جدا بشود. حد مشترک زمان آن است. حد مشترک حرکت چی؟ توجه کردید؟ حد مشترک حرکت در اینجا چی؟ منتها چیزی که اینجا، یعنی حاجی تقریبا حرفش اینجوری است که صرف این که مسافتها حد مشترک دارند کافی نیست برای اینکه حرکتها دوتا بشوند. منتها حاجی تعبیری میکنم، میگوید حد مشترک دو حرکت هم سکون است. این دیگه خیلی اشتباه است. سکون اگر باشد فاصله دو حرکت هم مثل دو خطی که از هم دیگر جدا هستن، که حد مشترک نیست. حد مشترک ممکنه مرحوم آخوند اینجا بیاد جواب بده به حاجی، به حاجی بفرماید بین که آقا حد مشترک دو حرکت هم اختلاف جهت است. در عین اینکه این دو حرکت به یک دیگر متصل هستند، چون فرض بعد روی خط منتصری برمیگرده به طرف دیگری، برابر نظریه این که سکون متخلل نیست میان این دو حرکت، میگه دو حرکت به یک دیگر متصلند. در عین این که متصلند دو حرکتند. چرا دو حرکتند؟ چون دارای دو جهت هستند. ما قبلا گفتیم که دو جهت مختلف حرکت را مختلف میکنند. خب از اینم میگه نفاد بهتر بشه که از همدیگر جدا شدن، نفاد بهتر بشه که سکون. آقا اون میخواد بگه آقا اون که نیست. آقا شما در چیز ما در نفاد بالفعل اگر بخواد باشد، یعنی جدا بودن و دو حرکت از یک دیگر، ولی متصلن. آقا حد مشترک آقا بیشن. حد مشترک بالفعل است، حد ولی حد مشترک است. اینجا هم همینجور میگیم، ما میگیم الان به یک نقطه از مسافت که میرسد، این نقطه مشتر این مسافت هم نهایت جهت این است و بدایت جهت اون، و بالفعل هم هست. به حرف نزنید، حرف بگید خود نزنید. این وقتی که عرض میکنیم شیء که حرکت میکند به سوی این جهت، به یک نقطه که میرسد، این نقطه نهایت این جهت این نیمه حرکت است و بدایت این جهت حرکت و این نهایت و بدایت بودنش هم چیزه. مثل اینان دو خط زاویه، دو خط زاویه وقتی سر به یک دیگر گذاشتن، اون زاویه ابتدای این شمرده می شود و ابتدای اون، یا به یک اعتبار نهایت این شمرده می شود و ابتدای اون دیگری. اینجا اینجوره، گوش نکردید. آقا شما به جای حرف زدن گوش بکنید. آقا نفاد که میگم یعنی این نیمه، این فعل، این یکی، یعنی این حرکت ما این تموم میشه،
تموم
میشه،
تموم
میشه نفاد. با متصل با اون
نفاد
رو آقا نفاد من حد مشترک برادر، نه سکون. نفاد یعنی نهایت، یعنی تمام شدن، نه معنی سکونه. بله نفاد داره یعنی آخرش هست، یعنی نهایتش هست، ولی سکون در کار نیست. سکون یعنی فاصله، که بعد سر فاصله هست، بعد سر فاصله هست. یعنی یک زمان در یک نقطه توقف کردن، وقوف کردن. نفاد داشتن غیر از وقوف کردن است. این حرکت رو به این جهت که میرسد به این نقطه پایان میپذیرد. شاید ببین نفاد در این جهت شروع می شود بدون این که میان اینها وقتی سکونی متخلل شده باشد. اینو بید برهان سومی که اقامه کردن، برهان سوم نزدیک به برهان دوم است، باز در مورد ساعد و حادت است. بار این است که آیا دو حرکت متضاد، یک حرکت آیا میتواند غایتش اون غایتی باشد که مال ضد خودش است؟ چطور؟ میگن شما اگر بگید شی وقتی حرکت میکند برود به بالا، اگر هیچ وقفه‌ای پیدا نشود و برگردد و این دو حرکت به یک دیگر متصل باشند، لازم است این است که این شیی که رو به بالا میرود غایتش برگشتن باشد، یعنی غایت صعود و هبوط باشد. مثلا چیزی که از مرکز عالم، از مرکز زمین در جهت به اسلام محیط حرکت میکند. چون وقتی که به اون طرف میرود هیچ وقفه ای نیست، یک حرکت واحدی است که میرود و برمیگردد. باید اینجور ما فرض بکنیم که غایت صعود و هبوط است. الان که رو به این طرف میرود غایتش اونجا است که از اونجا داره فرار میکند، و حال اون که هر حرکتی از یک نقطه فرار میکند و به سوی یک نقطه میرود، و این امکان ندارد که یک شی همون نقطه‌ای که نقطه محروب عنهش هست همون نقطه عیناً نقطه به اصطلاح متوجه الیهش هم باشد. ببخشید من در اون چیز اول من جواب یک مطلب دیگری داشتم میخواستم عرض بکنم، یادم را عرض بکنم. با اون این است که ما گیرم اون دو حرکتی که گفتن متضاد است یکی هم بدانیم اجتماع ضده لازم نمیاد. چه مانعی دارد که ما یه حرکت داشته باشیم که نیمش ضد نیم دیگرش باشه؟ اینم یک جوابی به اونش کن. و اما این دومی اجتماع ضده نیست، نه او اجتماع ضده نیست. اونجا بگیم سکون او که اجتماع ضده نیست در اونجا، یا اگر بگیم اتصال هست بگیم به یه نقطه ای میرسه که اون نقطه داره بر میگرده. اجتماع ضده نیست، نه به اجتماع ضده ارتباط نداره. درست توجه بکنید، میگه لازم میاد که غایت صعود و هبوط باشد. این ممکنه جواب بدن به شما، یک جواب نقضی که اینجا ذکر نشده و یک جواب حلی. جواب نقضی این است که در حرکات مستدیره شما چی جواب میدید؟ در حرکات مستدیره شی حرکت میکند از نقطه ای که باز بر میگرده به همون نقطه ای که بوده، پس همون نقطه ای که از اونجا شروع کرده همون نقطه که مبدع بوده عیناً همون نقطه منتها هست. پس وحدت مبدع و منتها، این اشکال شما حد اکثر این است که لازم میاد مبدع حرکت و منتهای حرکت هر دو یکی باشد. خب میگیم در حرکات مستدیره چی جواب میدید؟ مبدع حرکت و منتهای حرکت یکی. زمین که دور خودش میچرخد در حرکت وضعی خودش از هر نقطه ای که وضعش اختلاف پیدا میکنه 24 ساعت دیگه به همون نقطه برمیگردد، یا در حرکت انتقالی خودش در هر نقطه از مدار که هست بعد از یک سال عیناً به همون نقطه ای که قبلا بوده به همون جا برمیگردد. چی جواب میدید؟ اونجا جواب دادید به این که این مبدا و منتها وحدت نوعی دارن نه وحدت شخصی. اینجا همینجا جواب بدید، بگید بودنش در این زمان در نقطه مبدا با بودنش بعد از برگشتن دو بودن است. چه مانعی دارد که بودنش در این در زمان بعد غایت باشد برای بودنش در زمان دیگر؟ البته در اونجا یه توجیهات دیگری هم در اونجا می شود که اونجا همون توجیهات در اینجا هم هست. این جواب نقضی، ولی جواب حلی، جوابی که میگه اونجا دادیم اینجا میگیم. این اشکال مبنی بر این است که این دو حرکت یک حرکت باشه. وقتی که یک حرکت باشه این اشکال لازم میاد که حرکت واحد چطور ممکن است مبدأش همون منتها باشد، نقطه ای که از این نقطه فرار می کند همون نقطه مطلوبش باشد، محروب آن عین مطلوب باشد؟ این به فرض اینه که این مجموعه حرکت باشد. ولی اگه ما گفتیم دو حرکت سر به هم داده متصل به یک دیگر است، خب دو مبدأ است و دو منتها. این حرکت تا اون نقطه اوج که میرسد مبدأش اینجاست، منتهاش اونجا، از اونجا وضعش تغییر میکنه، باز مبدأ براش میشود منتها، منتها براش میشود مبدأ. پس این باز مبنی بر اینجا است. اشکال دیگری برهان چهارمی که اقامه کردن این است، این اشکال را در حرکات کیفی آوردن. مبنای این اشکال بر این است، آیا ممکن است یک شیء استعداد خودش داشته باشه یا نه؟ اگر شیء یک امری را بالفعل دارد، استعداد همون امر بالفعل دیگه نمیتونه داشته باشه، چون تبدیل شده به قوه، استعداد امر دیگری را باید داشته باشه. امر مثلا جسم ابیض، این دیگه مستعد الابیضیه نیست، فیه قوت الابیضیه نیست، چون ابیضیه است به فعل، فیه مثلا قوت الاحمریه، فیه قوت الاسودیه.
حالا اگر یه شی حرکت بکند از بیاض به سواد، دو مرتبه برگردد از سواد به بیاض، اگر بین اینها سکون متخلل بشود، خب دو حرکت مانعی ندارد که در بیاض قوه سواد است، بعد در حرکت ثانوی در سواد قوه بیاض باشد. ولی اگر اینها مجموعش یک حرکت باشد که از بیاض به سواد، و لازم میاد به این که در بیاض قوه بیاض باشد، یعنی این ابیض حرکت میکند برای چی؟ برای این که ابیض بشود. جواب اینم روی حرفی گذاشته خیلی واضحه. اولا یک جواب که اینجا درست اون جواب ذکر نکرده، اینم باز مبنیه بر اینه که ما این دوتا حرکت را همینقدر که میگیم سکون نیست، یعنی یه حرکت هم هست، و حالا که ما گفتیم در عین این که سکون نیست دو حرکت هست، مثل همون دو رفع زاویه هست که فاصله بینشون وجود نداره، بلی دو خط هست، اینم فاصله میانه دو حرکت وجود نداره، سکونی متخلل نداره، دو حرکت هست، وقت دو حرکت باشه اشکالات میاد. ثانیه اینی که میگن که در یک شی قوه خودش نمیتونه وجود داشته باشه، یعنی قوه قریب خودش نمیتونه وجود داشته باشه. مثلا در این انسانی که الان انسان بالفعل هست، این بدنی که مستعد انسانیت بوده و بالفعل هم انسان شده است، این دیگه نمیتوانه مستعد انسان بالقوه باشه، چون حالا انسان بالفعل شده. ولی همین میتواند باز انسان بالقوه باشه بعد از مراحل دیگری، یعنی که یعنی این انسان مثلا این بدن انسان که ماده این انسان است، این انسان بمیرد بعد اون بدن متفرق بشود، تبدیل بشود به مواد اولیه معدنی، بعد به مثلا تبدیل بشود به گیاه، بعد تبدیل بشود به حیوان، بعد مثلا به حیوان یا همون خود گیاه هم بعد تبدیل بشود از یه راه دیگه به انسان، یه بدن انسان دیگری. پس این قوه بعید هر چیزی در قوه بعید هر شیعی در خودش میتونه وجود داشته باشه، بلکه همیشه کار عالم بر این است. یک گیاه قوه قریب خودش در خودش وجود نداره، ولی قوه بعید خودش که در خودش وجود داره، این مانعی نداره. چه مانعی داره که این ابیض حامل استعداد قریب اسفریت باشد و بعید احمریت باشد و ابعد قطمه باشد و ابعد منر ابعد سواد باشد، باز ابعد از او دو مرتبه باز برگردد، دو مرتبه به همون قطمه برگردد و به همره برگردد و به صفه برگردد و ابعد 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 خود بیاد باشه. اینه که اشکال نشده. اینجاست که جوابی که دادن اینجا جواب از نظر عبارت مشوش است، که حالا این رو فقط میخونیم برای اینکه عبارت شما اصلاح کنید. از این بگذاریم، یعنی قوه چطور خودش نه ما قوه، یعنی همون از نظر شخصی نیست، ما همون مخیم بگیم دیگه، یعنی قوه خود شخص خودش نیست. ببینید آقا اینها را که ذکر میکنن، میگن اینها ادله ای بوده است که قدما ذکر کردن و همه این ادله سخیف است و بنابراین درست نیست. ولی بو علی یک برهان اقامه کرده است که این برهان بو علی مبتنی بر یک اصلی بوده است که بو علی ذکر کرده، به این جزء حرفهای معروف و معدود بو علی است که در کتابهای تاریخ فلسفه و اینها ذکر میشه. یک نظریه به اصطلاح خیلی جالبی هست از بو علی که هم در میان فلاسفه اسلامی مورد قبول واقع شده و هم فیلسوفان غربی به این نظریه اهمیت زیادی میدن. و اون نظریه ایست که معروف است به نظریه میل. میل درست توجه بفرمایید. این نظریه میل چیست که در این فصل اونی که بیشتر قابل اهمیت هست این بحث هست. قدما قبل از بو علی در باب تبایع و حرکات تبایع و آثار تبایع فقط قائل به این بودن، می گفتن که هر اثری که و هر حرکتی که از یک جسم پیدا می شود، این حرکت معلول یک امری است که اون امر را اصطلاحاً گاهی قوه می گفتن، گاهی صورت نوعیه می گفتن، و به هر حال اون قوه یا صورت نوعی را منوع این شیء و جزء جوهر این شیء می دانستن. خب تا اینجا حرف درستی هست و ما هم قبول داریم. خود صدر المتعلهی هم روی این حرف خیلی تکیه داره. یعنی اجسام عالم در دو چیز همه با یک دیگر مشترکن، ماده اولا به همون معنای فلسفی خوده، یکی هم جرمیت، جسمیت که در اصطلاح امروز و فیزیک وقت ماده میگن این چیزی رو میگن که حکمای ما اون رو صورت مینامن، یعنی صورت جسمیه. این هم یک امر مشترک میان همه اجسام. شما تمام اجسام عالم رو که در نظر بگیرید، از عناصر و از مرکبات و از اونهایی که مقدمه بر عناصر هستن، ذراتی که مقدمه بر عناصر هستن، همه اینها در این جهت، یعنی در این جرم، در اون چیزی که منشأ فرض ابعاد سگانه است، همه با یک دیگر مشترک. ولی در این حال این اجزاء عالم با یک دیگر وحدت ندارن، اختلاف دارن، اختلاف اثر دارن. و هم چگونه اختلاف اثر؟ حالا اما از این که این اختلافات در اثر تکامل پیدا شده باشد، که میان همه اجسام، شما تمام اجسام عالم رو که در نظر بگیرید، از عناصر و از مرکبات و از اونهایی که مقدمه بر عناصر هستن، ذراتی که مقدمه بر عناصر هستن، همه اینها در این جهت، یعنی در این جرم، در اون چیزی که منشأ فرض ابعاد سگانه است، همه با یک دیگر مشترک. ولی در این حال این اجزاء عالم با یک دیگر وحدت ندارن، اختلاف دارن، اختلاف اثر دارن. و هم چگونه اختلاف اثر؟ حالا اما از این که این اختلافات در اثر تکامل پیدا شده باشد یا در اثر تکامل نباشه، ولی به هر حال عناصر با یک دیگر اختلاف دارن، هر کدوم یک سلسله آثار و خواص مخصوص به خود داره، مرکبات، انواع مرکبات جمادی داریم الی ماشاءالله، انواع مرکبات نباتی داریم الی ماشاءالله، انواع حیوانات داریم الی ماشاءالله، و نوع انسان. اینا همه با هم دیگر اختلاف نوعی دارن. البته بعضی ها آمدن اصلا اختلافات نوعی را از بیخ و بن انکار کردن، گفتن که اختلاف نوعی در عالم وجود نداره، هیچ انسان با اون عرض کنم که ساده ترین گاز عالم اختلاف نوعی ندارد. این اختلافات اختلافات عرضی، بلی یه هرگز که یه وقتی در قرن 19 هم مادین اینها گفتن، حالا مادین امروز هم به شدت مخالف با این نظریه هستن، و مقصد این نظریه گذار از کمیت به کیفیت که در واقع مثلا گذار از کیفیت به ماهیت، در واقع به ماهیت جدید است، همین نظریه است که نه، اختلاف نوعی واقعا در میار اشیا وجود دارد. منشأ این اختلاف نوعی چیست؟ اینجاست که باز راجع به منشأ، راجع به منوع خیلی بحث ها هست. حالا چون ما این بحث فعلا مطرح نیست، همینقدر عرض میکنیم که قدما قائلن به یک امری، یعنی به اموری که حسین امور را به نامهای مختلف می نامند، گاهی طبیعت می نامند میگن تغایر است، گاهی صورت نوعیه می نامند میگن صورت نوعی این به اون مغایر است، گاهی قوه می نامند قوه جوهری، یعنی میگن اون قوه ای که متحد با این است و قوه متحد او مخالف. پس این اختلاف آثار از این است. تا این مقدار قدمای قبل از بو علی هم گفته بودند. قدمای قبل از بو علی هم چی میگفتند؟ ما اگر جسمی را رها میکنیم از بالا میاد به پایین، اون فاعل مباشر بلا واسطه همون طبیعت است، همون صورت نوعیت، همون قوه است که در اون. بو علی آمد یک نظریه دیگری آمد ابراز کرد، آمد قائل به یک چیز دیگری که اون حد متوسط میانه، در واقع یک علت متوسط میان طبیعت و میان آثار طبیعت قائل شد، به یک کیفیتی قائل شد که اسم اون کیفیت رو گذاشت میل. گفت اون علت بلا واسطه حرکات، اما از حرکت مکانی و حرکت‌های کیفی و حرکت‌های کمی و همه اینها، اون چیزی که من به اسم میگم میل. و میل جوهر نیست، عرض است و از مقوله کیف هم هست. اینجور گفت، گفت شما اگر وقتی که می‌بینید مثلا یک شیء داره حرکت می‌کند یا می‌خواد حرکت بکند، دستتون را وقتی که در مقابل او قرار میدهید و بعد احساس یک فشار میکنید که محسوس است، این یک کیفیت ملموس است، اون فشاری که شما دارید احساس میکنید یک کیفیت در این شیء، اون همون میل. با همین معنی جاذبه که امروز میگن خیلی نزدیک است، ولی اهم مثل جاذبه، چون جاذبه فقط در یک رابطه مکانی اشیاء فقط هست. یک فشار، یک کشش در این وجود دارد، یک کون همون است که انسان احساس میکنه و لمس میکنه، و اون میل منشأ حرکت هست. طبیعت میلی در اشیاء ایجاد میکند و این میل است که حرکتها را در اشیاء به وجود می آورد. پس فاعل بلا واسطه میل. بو علی البته همینقدر کلمه میل رو گفته، زیاد در اطرافش بحث نکردن، به طوری که فخر رازی حالا بعد نقل کردن اینجا، فخر رازی گفته که اینه که تو میگی فقط در حرکات مکانیت صدق می کند، در غیر حرکات مکانیت صدق می کند. مرحوم آخود میگه این مناقشه لفظی و یه آدم عالم که نباید خودش رو به لفظ بازی قانع بکنه. حالا حرف بو علی این است که در تمام حرکات یک چیزی، یک کیفیتی وجود دارد که این کیفیت علت مستقیم اون حرکت است. حالا این کیفیت اسمش شما بخواید در یه جا میل بذارید، در اسم خود جای دیگه چیز دیگه بذارید، ولی چنین کیفیتی وجود دارد. ولی در خود مرحوم آخود در مباحث جواهر اعراض یک بحث مفصلی راجع به میل دارد، بحث را به گونه ای مطرح می کند که در تمام حرکات، حتی در اینجا تصدیق می کند در حرکت جوهری هم چیزی وزیر میل وجود دارد. حالا حرف بو علی پس این است که حالا خود بحث میل اینجا مطرح نیست، این بر اساس نظریه میل، خود نظریه میل نظریه خیلی مفصلی. حالا اگر ما این نظریه بو علی را قبول بکنیم و بو علی بنابر نظریه خودش که میل را قبول داشته، میگه چون هر حرکتی معلول یک میل هست و حرکت در دو جهت مختلف، محال است که میل واحد داشته باشه، باید دو میل مختلف باشه. یعنی اگر سنگی به طرف بالا می رود یک میل است که او را می کشد به طرف بالا، وقتی که به طرف پایین میاد اون میل تمام می شود، میل جدیدی به وجود میاد و اون میل جدید اینه می کشه می آره به طرف پایین. پس ما دو میل داریم. اون وقت راجع به میل ها که بو علی می گوید که دو میل
امکان ندارد که انعدام یک میل با وجود میل دیگر به یک دیگر متصل باشه.
اینا باید بینشون انفصالی باشه
ولو یک آنما،
یعنی این باید معدوم بشود تا او موجود بشود. دو میل دیگه نمیتونن به هم دیگر متصل باشن
و تا میلم نباشه حرکتی نیست. میان این دو میل باید یک لامیلی متخلل بشود.
اگر لامیلی متخلل شد باید یک سکونم مام اگر صده باید پیدا بشود. مروم آخون این نظریه را نظریه صحیحی میدوند.
بسیار خوب. خب اینجا دیگه حرفای ما فعلا تموم شد. من فقط یه جا برای فصیح عبارت یک مقدار فقط میکنم، دیگه باقی دیگرش عبارت هم نمیکنم.
صفحه 205، 5 سطر با آخر مونده. فقط عبارت اصلاح بکنید. اونجا که میگه والجواب انه عند کونه ابیض لا یاخذ فی التصور، تا اینجا عبارت درسته، یعنی تا دو سه سطر عبارت درسته. لان التصور ماخوذ من طبیعت السواد، در مباحث المشرقیه اینجا آخذون داره، ولی آخذون هم باید غلط باشه، شاید اخذه مثلا باشه، به همون اخذه بوده که ماخوذون هم برابرین درست لزومی نداره که درست کنه. این در چاپ مباحث مشتقه به صورت آخذون داره و غلطه. ماخوذون من طبیعت السواد و ذالک لا توجد مع البیاض بل توجد بعد البیاض و لا یلزم من قول من یقول القوت علی التصود بعینها قوت علی التبیض الا یکون فی الابیض قوتون علی البیاض ولو بعیدن. اینجا عبارت غلط هست و یعنی عبارت که اصلش هم مال مواطن یه عبارت دیمانی هم هست و اصلش هم اون در مواطن مصرقه اینجوره که ولا یلزم من قول من یقول القوت علی التصود بعینها قوتون علی التبیض الا یکون فی الابیض بله الله يكون يادم بياد الله يكون في الابيض قوة على البياض باشه. حالا عبارت فردا از کتاب خودم من اصلاح کردم، نوشتم که الان نیاوردم اینجا. باشه فردا این رو من عبارت اصلاح کنم. برای عرض میکنم که تا صفحه 207 سطر ششم و منها انهو اضافر از نا کلتن مرکبتن علا دولابین، اگر چون اون را ما خوندیم یعنی اون لزومی هم ندارد. از اون سمقال فعمل منکرون لحاظ سکون که سطر تقریبا دهم می شود، از اونجا فردا از اونجا می خونیم که این سطر به آخر درسیم. اون چند سطر هم که من مطلبش را گفتم ولی فردا باز مطلبش را خارج می گم. اول مطلب او فعمل منکرون لحاظ سکون.
سیمان توحید بهتر ز ماه و خورشید، سیمایش در حیرت مفسرین دنیا از درک رهبر ما. روح الله پرچم زن روح خدا برستان روح الله
خمینی آن مرد علم و شمشیر، نهضت او جهانگیر گردید اعلام بر ضد ظلم و ستم، قیامش شد زنده از پیامش.
روح الله پرچم زد روح خدا پرستان به کاخ ظلم و طغیان. الله
الرحمن الرحیم عبارتی که گفتیم که اصلاح بشود
به این شکل باید اصلاح بشه. این سطر ما قبل آخر بعد که داره حتی یکونه فیه، سطر ما قبل آخر حتی یکونه فیه، آخر سطر حتی یکونه فیه که فیه آمده در سطر آخر، بعد از فیه بینیسید قوتون علی البیازه، بله بله، بعد از فیه بینیسید قوتون علی البیازه، لكن لا على خب. حالا تا اینجا کافی این معر، این معی که در اینجا هست این معر رو بزنید، یک معل بیاض هست معی تنها رو بزنید، خب حالا عبارت تا اینجا چی شد؟ اینجور شد حتی یکون فیه قوتون علی البیازه لکن لا علی البیاز الحاصل، اینجور شد. حالا بعد از الحاصل یک بلعلای اضافه کنیم، بعد از الحاصل بلعلا پس عبارت مجموعاً اینجور شد حتی یکون فیه قوتون علی البیازه لکن لا علی البیاز الحاصل بل علی بیاز آخر منتظر الوجود بالقوه. عبارت اینجور شد دیگه، درسته؟ خیلی خوب، عرض کنم که از اینجا که درس موندیم تا آخر فصل مطالب مهمی ندارد، خلاصه مطالبش را تا آخر فصل عرض می کنم دیگه، عبارتش هم ضرورت ندارد بخوانیم، اینها جاییست که از آدم هم نخوندم نخون مهم نیست. عرض می کنم که فخر رازی بعضی اعتراضات کرده است بر برهان بو علی، یکی همون بود که دیروز عرض کردیم که گفته که این مسئله میل که شما میگویید در حرکات عینیه صادق است، در حرکات کمیه و کیفیه که میلی وجود ندارد. مرحوم آخر میگه این یک میل مثل مناقشه لفظی، بحث در این است که هر جا که یک حرکت طبیعی هست میان طبیعت و میان اون حرکت یک کیفیتی متوسط است. حالا اون کیفیت در باب حرکات عینی اسمش میل است، در جای دیگه ممکنه اسمش رو کسی چیزی دیگه بگذارد و این اصطلاح رو اطلاق نکنند، ولی به هر حال در معنا این مناقشه نیست، یک نوع مناقشه لحظی. فخر رازی بعد یک نقض دیگری کرده است، یه اعتراض دیگری کرده. خلاصه یه اعتراض دیگرش این است که میگوید شما که منکر هستید که یک حرکت مستقیم به اصطلاح در یک حرکت مستقیم یک شی به نقطه‌ای برسد و از اون نقطه بدون سکون در جهت مخالفش حرکت بکند، من مثالی ذکر میکنم که شما نتوانید انکار بکنید. اون این است که تعبیر میکند، میگوید اگر ما کره ای را بر روی یک دولاب، مقصود از دولاب یک چرخ است، یک چرخی که بشود او را به دور خودش چرخوند، شما اگر یک کره ای را بر روی یک چرخ قرار بدی، بعد بالای این چرخ هم یک سطح مستوی قرار بدی، به طوری که این کره وقتی که روی این چرخ میگردد به اون نقطه بالای بالاش که وقتی که میرسد تماس پیدا کند با سطحی که اون روی این کره قرار گرفته. خب لازم است این است که در هر یک دور وقتی که شما به چرخانید این کره یک بار با اون با یک نقطه از اون سطح ملاقات میکند، یعنی با یک نقطه تماس پیدا میکند در یک آن و جدا میشود در آن بعد. پس در واقع اینجا هم تماس پیدا شده است و بدون اون که کوچکترین سکونی در اینجا متخلل بشه. چرا؟ چون اگر کره بخواد ساکن بشه باید اون دولاب ساکن بشه و فرض اینه که دولاب متحرکه و حرکت دوری هم متحرکه. حرکت دولاب که حرکت مستقیم نیست که بگیم اون هم ساکن میشه ولی ما توجه نداریم، ما حس نمی کنیم. اون که فرض این است که یک حرکت دوری دارد و در حرکت دوری دلیل نداره که ما سکونی فرض بکنیم. ولی از نظر این کره‌ای که در بالای این دولاب قرار گرفته است و سطحی هم بر روی او، لازم است این است که این کره در یک آن تلاقی پیدا کند با اون سطح و از او جدا بشود بدون اون که تخلل سکونی بشود. پس بنابراین چه مانعی دارد که یک شیء به نقطه‌ای برسد و از اون نقطه جدا بشود بدون اون که کوچکترین تخلل سکونی در واقع رخ بدهد؟ این یعنی که یک شیء حرکت بکند برسد به یک نقطه‌ای و از اون نقطه برگردد روی خط، مثلا روی همون خطی که رفته برگردد و روی خط دیگری برگردد، با اون تلاقی که کره پیدا می کند در اونجا هیچ فرقی ندارد. مرحوم آخر می گوید جواب این شبهه را ما بعد در جواب شبهه حبه مرمیه می داریم. شبهه حبه مرمیه که حالا بعد ذکر می کنم این شبهه هست، شبهه خب نسبتا چیزی هم هست. میگن آقا اینی که شما میگید اگر یک شیء حرکت کند به نقطه‌ای بعد با زاویه بخواد برگردد و حتی اگر روی همون خطی که رفته است بخواد برگردد باید یک تخلل سکونی بشود، اینی که شما میگید، پس لازم است این است اگر یک حبه مرمیه یک تنگ کوچیکی را ما به طرف بالا حرکت بدیم که برود بالا، یا فرض کنید شما یک گلوله ما با تفنگ رها می کنیم رو به بالا، در حالی که این به قوت رو به بالا داره حرکت می کند یک جسم بسیار سنگینی هم از بالا در جهت مخالف حرکت بکند، یک جسم مثل کوه شما در نظر می گیرید، ظاهراً این دوتا با هم دیگر تصادم می کنند. حالا این گلوله ای که رو به بالا داره حرکت می کند قهران این گلوله که نمی تواند کوه را به طرف بالا پرت کند، بله یه لحظه هم، بله یه ذره هم، بله یک هزارم، یک میلیاردیم، یک میلی گرم، و حتی نمی تواند در یک کمترین لحظه زمانی او را ساکن بکند، بگیم این او را ساکن می کند، این که نمی تونه او را ساکن بکند، خود این می تواند ساکن باشد؟ محال چنین چیزی که یک گلوله ای که در مقابلش یک جسمی به اون عظمت قرار گرفته است خودش ساکن باشه، چیزی میتونه خودش میاد و در این حال یه مقدار میسته، بعد در صورتی که اون به یک سرعتی میاد، هر مقدار که ما فرض بکنیم این شیء ساکن بشود بالاخره امکان چنین چیزی نیست. پس ناچار باید قبول بکنیم اگر گلوله ای به طرف بالا حرکت میکند و یک جسم سنگینی به طرف پایین میاد بدون این که تخلل سکون در بین رخ بدهد، همین جوری که بالا میرود بلا فاصله بدون این که کوچکترین آن تخلل سکون در کار باشد برگردد به طرف پایین. این شبه حبه مرمیه است که حالا بس ذکر میکنیم. خب نظیر شبه حبه مرمیه رو به طرف بالا اینجور است، فرض یک کامیون خیلی بزرگی از روبرو داره میاد، شما یه سنگی با دست خودتون به طرف اون پرت کنید، وقتی که پرکرد این سنگ به طرف او میرود، ولی او هم به طرف این میاد. اون وقت کامیون که نمیسته ایچی، کامیون به همون حرکت خودش ادامه میدهد. پس ناچار باید آن اتصال این به اون با آن برگشتنش باید یکی باشد. پس میان رفتن و برگشتنش باید هیچ سکونی ولی در یک آن بسیار بسیار کوچکی هم متخلل نشده باشد. حالا تا ایشان میگه ببینیم ما این جواب را بعد میدیم، حالا بعدم جواب میدن که عرض میکنن جواب کنید. از این میگذاریم. بعد وارد میشوند به ادله کسانی که میگویند سکونی در کار نیست. اینها همه ادله کسانی که میگفتن یک سکونی باید متخلل بشود، چهار برهانی که قدما گفته بودند و یک برهانی که بو علی ذکر کرده. در مقابل بعضی هم آمدن اقامه برهانی کردن یا شبه برهانی کردن که آقا نه، نباید سکونی متخلل بشود. چجور؟ اینجور آمدن گفتن، گفتن که وقتی که جسمی به طرف بالا می رود با قوه قصریه می رود به طرف بالا، مثل سنگی که ما پرت می کنیم، قاصر این رو می برد به طرف بالا. اینجا این مطلب رو بهتون عرض بکنم. مسئله این که سنگی رو وقتی ما پرتاب می کنیم می رود بالا، چطور می شود می رود بالا، که این حرکت رو حرکت قصری می گن و این محرک در حرکت قصری چیست، در دو سه فصل بعد مفصل گفته خواهد شد. پس بنابراین ما بحث حرکت قصری اینجا نمی کنیم. قوه قاصر، قوه غریبه به اصطلاح، یه قوه غریبه قاصر این رو می برد به طرف بالا. از این طرف طبیعتی که اسمش بگیم قوه سقل، طبیعتی که قدما قوه سقل و همون طبیعت خودشه می دونستن، یا حالا قوه جاذبه زمین فرق نمی کنن، طبیعت این اینو می کشه به طرف پایین، قوه قاصر اینو می بره به طرف بالا. خب این سه حالت که بیشتر نداره. در وقتی که نیروی قاصر از نیروی طبیعت بیشتر است، یه می ره به طرف بالا. در وقتی که نیروی طبیعت غلبه داشته باشه بر نیروی قاصر، ای بر میگرده به طرف پایین. ناچار اگر توقفی باشد، معناش این است که نیروی طبیعت و نیروی قاصر هر دو به طور متساوی هستند، دیگه دلیل دیگری ندارد جز این که دو نیرو متعادل و متساوی باشند. پس اگر یک لحظه سکون باشد، ما چاره ای نداریم که، یعنی اگه بخوایم خود این سکون رو توجیه بکنیم و دلیلی اگر بخوایم براش بیاریم جز این نیست که بگیم در اون لحظه کوچک نیروی قاصر و نیروی طبیعت در یک حال تعادلی قرار دارن. حالا بخوایم ببینیم این مطلب قابل توجیه هست که یک لحظه حالت تعادل باشد، دو مرتبه تعادل به هم بخورد، به سود قوه طبیعی به این برگرده به طرف پایی. میگوید به این که این قوه غریبه، قوهی که قاصر داده است به این شیء، آیا این آنن ما منعدم میشود؟ همینقدر رسید به نقطه بالا دیگه این قوه قاصر یک دفعه معدوم میشود؟ نه، دلیل نداره معدوم بشه. برای اینکه قوه قاصر لذاته معدوم میشود یا به علت یک قوه دیگر میاد او را معدوم میکند. اگر این یک امری باشه که خود به خود معدوم میشود، پس از اولی که ایجاد شده خود به خود باید معدوم بشه. پس چرا مقاومت داره؟ مدتی با طبیعت گلاویز است تا اینکه این سنگ رو میبرد بالا، بعد از مدتی اون وقت مغلوب طبیعت میشود. پس این نیست که قوه باشه که خود به خود منعدم بشه. پس وقتی هم که به اون نقطه بالا میرسد، اگر معدومم بشود، این انعدامش به ذاته و لذاته نیست. ممکنه شما بگید بله، انعدامش لذاته نیست، بلکه به واسطه معاوقه هاست. معاوق چیست؟ یعنی این هوا، چون که در خلاء که حرکت نمی کنه. اگر قاصر در خلاء حرکت بکند، خب ممکنه بگیم اصلا هیچ وقت معدوم نمیشه.
اگر ما یه سنگی رو در خلع به طرف هوا پرتاب بکنیم، خود بوعلی هم گفته که عبارت که بعد نقل بکنم همینجا، که اگر مصادمات هوا اگر نباشد که هوا عائق است، چون این فضای ما ملع است، خلع که نیست، این هوا خودش قوه‌ای دارد. شما وقتی اتومبیل حرکت میکند، اون وقت دستتون رو در مقابل بیرون میارید از شیشه اتومبیل، میبینید که چطور مقاومت هوا را در مقابل حرکت دست خودتون احساس میکنید. انسان وقتی هم که داره راه میره تو خیابون همین جوره، منتها شما چون بدنمون عادت کرده همیشه با این مقاومت، همینجوری که ماهی توی آب عادت کرده است احساس نمیکنه مقاومت آب را، ما احساس نمیکنیم. بلا ما را اگر در خلا اگر ببرن یک مرتبه این بینیم وضع جور دیگری، وقتی که راه میریم اصلا این مقدار قوه که میخوایم مصرف بکنیم، میخوایم یک قدم کوچک برداریم بگم پرت میشیم 80 متر اون طرف. سنگی که وقتی ما به طرف هوا میاندازیم در ملع هوا حرکت میکنه، یعنی با مقاومت هوا همیشه رو به رو هست. پس ممکنه شما بگید که این قوه قاصر، قوه غریبه قاصر، علت انعدامش مقاومت هوا. میگم مقاومت هوا در حال حرکت هست، تا وقتی که حرکت میکنه با مقاومت هوا مواجهه، ولی در وقتی که سکون دارد که از دو طرفش هوا از پایین هم بیاد در ملع حرکت میکنه، بالا هم بخواد بره در ملع، پس مقاومت هوا در اونجا نیست. پس علت انعدامش مقاومت هوا نیست، پس این هم نمیتونه علت انعدامش باشه، حالا که علت انعدامش این هم نیست. پس بنابراین لازم میاد به این که این باقی باشد، یعنی وقتی که میرسد به حال تعادل، در ابتدا که این جسم که این شی حرکت میکنه، قوه غریبه قاصره غلبه دارد بر طبیعت، یعنی اون ضربه ای که شما بر این سنگ وارد میکنید از اون قوه جاذبه ای که در سنگ وجود دارد از اون بیشتر است، به لحاظ سنگ به جای اینکه بیاد به طرف پایین میرود به طرف بالا، کم کم و کم کم هی ضعیف میشود، ضعیف میشود این قوه غریبه، به یه نقطه که میرسد قرار نقطه تعادل است. وقتی که نقطه تعادل است، قوه قاصر همینقدر تعادل برقرار شد، به قول شما سکون باید برقرار بشه. وقتی که سکون برقرار شد، هوا هم دیگه مقاومت نداره، دلیل هم نداره که قوه قاصر کمتر بشه، چون وقتی میرفت بالا مقاومت هوا داشت ضعیفش میکرد. حالا که اینجا ایستاده است، مقاومت هوا وجود نداره که این بخواد ضعیف بشه. پس لازم نیست سنگ یه وقت ما پرتاب کردیم هوا، به یه نقطه که رسیدم اونجا بیسته، نه بالا بره نه بیاد پایین. بلاغا برای اینکه چرا بیاد پایین؟ از بین نه هست، بس ما گوش نکردیم حرف اینه که از بین نرفته است، به نقطه تعادل میرسه، یعنی که نقطه تعادل یعنی برابر است. قوه قاصر و قوه طبیعت هر دو برابر است. مثلا قوه طبیعی در حدی است که این شی، این سنگ ما مثلا فرض کنید شما که 2 سانتی گرم وزنش است، قوه قاصر هم میرسد در حدی که قوه طبیعت 2 سانتی گرم است، میره میکشه به طرف پایین، ولی قوه قاصر مثلا 10 سانتی گرم. هی تدریجا قوه قاصر کم میشود، کم میشود، کم میشود، به نقطه ای میرسد که قوه قاصر و قوه